تو میزنیم که تو کتاب شعر چند تا تصنیف قشنگ و خوندنی یه طرف حافظ و سعدی و بهار یه طرف ترانه ادامه دار یه طرف تابلوی خط میر اماد یه طرف قیصر و شعر و شهریار دل به یاد دل بر میخونه راوی مهربونه کافه ما شعر فردوسی رو از در میخونه رادیوی گوشه کافه ماست که میگه از خوبی و شعر و سفر بیا زیر چتر فرهنگ و ادب در هوای آبیه
باغ هنر
در صدف پنهان مکن اینقدر مروارید را عاشقان بگذار خوش باشند روز عید را با وجود تو دگر جایی برای ماه نیست آسمان با دیدنت گم می کند خورشید را می کشانی کهکشانها را به دنبال خودت مشتری چشمهایت کرده ای ناهید را می شکوفت چهره تو غنچه را در بوستان شانهایت می نوازد شاخه های بید را کوهی و آتش فشان عشق جاری می کنی بر لبانت آیه های محکم توحید را در بشر یک عمر امید رهایی مرده بود آمدی تا زنده گردانی تو این امید را من به چشمانت یقین دارم دلم یک رنگ نیست ذبح خواهم کرد پای این یقین تردید را
به نام حضرت عاشق به نام نامی دوست که هرچه هست از او هرچه نیست حکمت اوست دوستان عزیزم به شما سلام میکنم هر کجای این سرزمین عزیز و پهناور و پر افتخار که هستید به باغ هنر این مجله فرهنگی هنری و شنیداری خوش آمدید عزیزان در همین ابتدا ولادت با سعادت پیامبر مهربانی حضرت محمد صلوات الله علیه و آله و سلم رو به یکایک شما باورمندان تبریک و گوارا باد میگم. یک بار دیگر در پیشگاه شما هستیم در این 31 شهریور ماه 186 روز سال در گاه شماری خورشید اما 31 شهریور ماه و نگاهی گذرا به گاه نما. عزیزان، بلافاصله در نگاه به گاه نما و تقویم این سرزمین به یاد بیاوریم که در یک چنین روزی تهاجم بعثی‌ها علیه ایران عزیز آغاز شد در سال 1359 در 31 شهریور ماه. یاد همه شهدای دوران دفاع مقدس رو گرامی می‌داریم. آرزو کنیم که هنر در این سرزمین از عهده شهادت دادن تاریخ برآید. و حسین خطیبی نوری آمده در 31 تیر ماه 1295 در تهران و رفته به راه در 31 شهریور ماه در سال 1380. ادیب بود و همینطور نویسنده معاصر. و اما نام عزیزی که در گاه نما به اون بر می‌خوریم، پرویز صدیقی پارسی، مشهور به پرویز یا حقی، زاده 31 شهریور ماه 1314 و رفته به راه در 13 بهمن ماه 1385. موسیقیدان، آهنگساز و نوازنده معروف ویولون بود. کنسرتی که اجرا نشد فیلمی مستند اثر بهمن فرمان‌آراست که درباره زندگی پرویز یا حقی ساخته است. این فیلم بر اساس ویدیوهایی ساخته شده که پرویز یا حقی در سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی از زندگی روزمره خودش در تهران ضبط کرده. از آثار پرویز یا حقی، وحید بیات یک اثر رو برای ما انتخاب کرده که به پیشگاه شما تقدیم میکنیم. خب دوستان عزیزم، روزهای شنبه در باغ هنر همینطور که میدانید با علی یداللهی هنرمند تئاتر به مرور وضعیت تئاتر کشور میپردازیم و از اخبار هم مطلع میشیم. علی یداللهی عزیز، خوش آمدی، سلام بر تو.
سلام عرض میکنم خدمت شما، همکارای خوبمون، همباغی های عزیزمون، و تبریک میگم تولد پیامبر عزیزمون رو.
خیلی متشکرم. خب علی جان، از وضعیت تئاتر بگو که چه خبر، روی صحنه چی میگذره
الان؟ که میدونم جشنواره تئاتر خیابانی هست در گیلان.
بله.
و اینکه من خودم خیلی درگیر تئاتر، تمرین تئاتر رو آماده سازی تئاترم بودم. خب. از پری شب دو شب پیش رفت روی صحنه.
به به، خدا قوت بهت میگیم.
در عمارت نوفل دو شاتو.
بله.
نمایش رخشورشاه که سال 1400 در مهراب اجرا کرده بودن.
ما یه اجماع اون اجرا رو فکر میکنم با وحید بیات دیدیم. ولی بله با بازیگران بله. دیگری بود، درسته؟
بله بله، اصلا
آقای جواد بله. انصافی بودن.
بله بله، دیگه سیاه‌بازی نیست.
آها، اصلا عوضش کردیم.
بله، تلفیقی از مجلس زنانه و سیاه‌بازی بود با بازی استاد جواد انصافی. الان سیاه‌بازی شدش گرفتیم، کمدی سفید هستش.
آه چه جالب.
آقای شهرام مسعودی بازی میکنن، ولی کاظم برزگر بازی میکنه هستش. ولی بیشتر تیم عوض شدن، از اون تیم فقط خانم نوری وفا و آقای برزگر هستن، بقیه عوض شدن.
بسیار خوب.
کار یکم کوتاه‌تر شده، یه صحنه‌ای رو پس کردیم.
دراماتورژی کردی علی در واقع به نوعی.
بله بله بله.
تغییراتی دادیم.
بله خوب. تغییراتی دادیم. الان دیگه ویژگی‌های یه سری تکنیک‌ها و ویژگی‌های نمایش سیاه‌بازی از بین رفته، اما ویژگی‌های نمایش تخت‌حوزی و ایرانی و مجالس زنانه هنوز داخلش هست.
کدومش فکر میکنی برای مخاطب امروز جذاب‌تر علی جان؟ سیاه‌بازی یا مثلا همین مجلس زنانه که داری استفاده میکنی؟
ببین اینا واقعا ریشه در ما ایرانی ها داره. میدونی با خون ما عجین این تکنیک های سنتی، چه سیاه‌بازی، چه مجلس زنانه، چه تعزیه، چه مجلس شادی ها، و همه رو یه جوری انگار مثلا باهاشون آشنا هستیم. نسل جدید هم که میان میبینن یه سری فرم هایی که ما ساختیم، یه سری نشانه گذاری هایی که ما داریم، اینا رو نسل جدید خیلی خوب ارتباط برقرار میکنه باهاش. تو همین سه تا اجرایی که ما تا الان داشتیم، مثلا دیشب پروفسور ناظرزاده کرمانی تشریف آوردن کارو دیدن.
بله.
تو این سه شبی که اجرا رفتیم، نسل جدید جوونا اومدن، من ببینم چقدر ارتباط برقرار میکنم با اون عناصری که مثلا ما درست کردیم، نشانه گذاری هایی که کردیم، و خیلی دوست دارن، خیلی ارتباط برقرار میکنن.
خب خدا رو شکر. میخوای دعوت بکنی از شنونده های عزیزمون اگر مایل هستن، و اینکه بگی برای چه گروه سنی، برای چه افرادی مناسب تره؟
این دیگه از 13 سال به بالا خوبه. بله. خوب. من دعوت میکنم از همباقی های عزیزمون، از شنوندگان عزیزمون تشریف بیارین، نمایش ببینین. هر روز به غیر از شنبه ها ساعت 20 دقیقه به 8 در عمارت نوفل لوشاتو.
بسیار خوب. اما علی جان، به برگزاری جشنواره نمایش خیابانی اشاره کردی. صرف نظر از اینکه در کجا برگزار می شود، می خواهم درباره اهمیت نمایش خیابانی هم کمی با ما حرف بزنیم، مخصوصا اینکه به یاد میاریم مثلا خاطرات برخی از بازیگرانی که حالا تبدیل شدن به ستاره های سینما، یا البته در خود تئاتر هم همینطور. مثلا جواد عزتی از جمله هنرمندانی بوده که خیلی تجربه داشته در اجراهای خیابانی.
خیلی، خیلی،
شاید تو همه بوستانهای تهران دست کم ما اجراهای او رو دیده باشیم به نوعی. یه مقداری در این باره، در اهمیت نمایش خیابانی با ما صحبت کن.
ببین، اهمیت نمایش خیابانی اینه که اونهایی که وقت نمیکنن برن سالون، اونهایی که زمان ندارن، یک نمایش رو تو دل خودشون، دل زندگی خودشون میبینن. داره میره سر کار، یه نمایش میبینه میره سر کار، نمیتونه بره سالون، یا اصلا آشنا نیستش با تئاتر، تا حالا نرفته تئاتر، اصلا به وسیله تئاتر خیابانی آشنا میشه که اصلا تئاتر چی هست. خیلی ها به وسیله تئاتر خیابانی با تئاتر آشنا شدن، بعد اومدن حالا بلیط خریدن، اومدن داخل سالن.
جالبه.
بعضیا واقعا وقت ندارن برن دو ساعت حالا بلیط تهیه کنن، توی صف وایسن، برن یک ساعت و نیم دو ساعت تو سالن بشینن. میگه آقا من تا برم بلیط بگیرم و کارو ببینم بیام خونه، نصف روزم رفته. خب این فرصتو داره. نمایش خیابانی هم یه ویژگی داره که شما از یه نمایش 40 دقیقه اگه 10 دقیقه‌ش هم ببینی، یک شمای کلی از داستان دستت میاد، چه از اول کار چه از آخر کار. ولی متاسفانه این چند سال اخیر تئاتر خیابانی ما یه خود، این با بچهای تئاتر خیابانی هم من صحبت می‌کردم، گفتم الان تئاتر خیابانی نیست، تئاتر در خیابانه.
خب
تئاتر رو انگار مثلا سالن نذاشتن، تئاتر رو آوردن تو خیابون، کاملا لباس
طراحی نشده برای اجرا در خیابان.
برای اجرای خیابانی طراحی نشده که مثلا من یادم کارهایی که آقای جمشید عسکری میکرد، یهو مثلا تو دل مردم یه داد میزد، اون یه نفر دنبال اون میکرد. یادم یه کاری داشت، دژبانی دنبال سربازی کرده بود. خب یک من یاد قشنگ اینو دیدم که یه آقای کاپشنشو داد به این سربازه که بپوشه دشمن پیداش نکنه. مردم لای جمعیت این سربازو قایمش کردن. مالا اون موقعی بود که خیلی مثلا دنبال سربازا بودن، سرباز فراری بود، دشمنا میگرفتن و این مردم اینطوری فکر نمیکردن نمایش دارن میبینن. یواش یواش متوجه میشدن که این نمایشه.
درست.
همون آقای کارهای آقای عزتی که شما فهمیدین واقعا جاهایی بوده کتک خوردن بچه های خیابانی. ولی الان متاسفانه من یه دفعه دیدم جلوی تئاتر شهر سپاهی نور آوردن و نور پردازی دارن میکنن.
عجب.
و داد میزنن جمشین جمشین مردم جمشین ما میخوام تئاتر بازی بکنیم. این دیگه تئاتر خیابانه نیست، تئاتر در خیابانه. درست. امیدوارم که حالا این جشنواره ها ما جشنواره خیلی معتبری داریم، جشنواره بین المللی، جشنواره مریوان، از کشورهای خارجی میان همین این جشنواره هم شنیدم.
خود تجربه داشتی در این زمینه؟ البته اون تجربه اجرای کامیونی برای بچه‌ها و اینا رو نمیگم، جدای از
نه نه اون که تئاتر خیابانی نمیگم.
بله
من یه تجربه دو تا تجربه بازی کردم ولی نه دیگه خیلی تجربه نکردم خودم.
خب
خیلی تخصصیه.
تخصصیه
با واقعا تخصصیه.
فکر میکنی حالا چون به جواد عزتی اشاره کردیم چقدر بهش کمک کرده در وضعیت امروزش؟
خیلی به دوباره جواد عزتی
یا دیگر
جمشیدی فر
خب.
اینا دیگه یک تیم بودن، تیم سه نفره بودن با آقای مهدیون خیلی کار میکردن. ببین این که تو با تماشاگر رو در رو بازم تو تئاتر تو یه فاصله با تماشاگر داری.
خب.
اینجا دیگه چسبیدی به خود تماشاگر، فاصلت نیم متر هم
یعنی
نیست.
اونجا محدوده صحنه وجود داره ولی اینجا در
بله
خیابان
بله اونجا تماشاگر میدونه داره تئاتر میبینه، میدونه باید سکوت رو رعایت کنه، میدونه نباید جواب تو رو بده، اینجا جواب تو میده. اینجا اگه یه حرفی بزنی که مثلا مخالف عقایدش باشه میاد باهات بحث میکنه. خب اینی که تو چطوری این آدم رو، آیا اگه یه بازیگر ناشی باشه کمکار باشه میگه آقا ساکت باش دارم نمایش بازی میکنم. یکی دیگه مثلا نه اینو میاره جزو نمایشش میکنه. میاره تو دل نمایش و تماشاگرای دیگه فکر واقعا فکر میکنن که این هم جزء کار بوده.
خیلی ازت ممنونم علی جان. شما جان. با تماشاگر مزاحم تا به حال برخورد کردی؟ از این جهت میپرسم که این روزا شوربختانه وضعیت برخی از تئاترها و سالن‌های نمایش شما به گونه‌ای شده که افرادی بیگانه با موضوع تئاتر میرون فقط برای تماشای مثلا یه چهره پرآوازه، حالا طرف ممکنه خواننده هم باشه، اصلا بازیگر نباشه یا حتی اجرای او قابل دفاع هم نباشه ولی میخواد بره او رو از نزدیک ببینه. بعد وسطای نمایش گوشیشو در میاره، نور پراکنی میکنه، صدای اضافه تولید میکنه. یه کسی میگفت جای مرحوم آتیلا پسیانی خالیه چون ایشان خیلی جدی ابتدای نمایش میامد تذکر میداد، این فرهنگ رو یادآوری میکرد و در این حال هم اگر در میانه نمایش کسی گوشی در می آورد یا یه همچین رفتاری می کرد می رفت اصلا گوشیشو می گرفت یا برخورد جدی باهاش می کرد. آیا همچین تجربه داشتی و صحبتی در این باره داری؟
بله از این دست تماشاگران ما زیاد داشتیم ولی خب حالا بعضی موقع مثلا با یه تذکر طرف نمی دونسته، با یه تذکر گوشیشو می ذاره توی جیبش و دیگه این کار رو انجام نمیده. ولی بعضیا که الان میگه آقا با فرهنگ کمپیوتر چون توی کنسرت شما گوشیتو در میاری به قول شما نور پراکنه میکنی.
بله.
اون با اون فرهنگ اومده تئاتر. فرهنگ تئاتر رو نمیدونه که توی تئاتر نباید این کارو بکنه. اون نوره میخوره تو صورت تماشاگر، تو صورت بازیگر تمرکزش از بین میره، تمرکز نفر قبلی شما از بین میره.
بله.
اون نوری که نور پرداز اومده طراحی کرده با اون نوری که شما داری میدی خراب میشه. خب ما حتی توی تئاتر عکاس ها فلاش هم نمیزنن.
درسته.
اجازه ندارن این کار رو انجام بدن. نباید این کار چون با اون نور باید عکس بندازی. خب درسته. اون با اون فرهنگ اومد. ما یک حالا توی تئاترهای عامیانه یک فرهنگی هستش که تماشاگر اومده بارها این کار رو دیده و تمام دیالوگای بازیگرها رو حفظه.
حفظه. بله.
و قبل از این که اون بگه میگه. این حالا مزاحم نیست، از روی سرخوشی و اینکه با کار ارتباط برقرار کرده داره این کار انجام میده، دوست داره. حالا یا بغل دستیاش تماشاگرای دیگه بهش تذکر میدن یا بازیگر روی صحنه در حین بازی کردن در حالت دیالوگ همون شخصیت یه تذکری بهش.
چجوری؟ چیکار میکنی مثلا خودت اگه با این صحنه مواجه بشی؟
ببین من بستگی داره به اون تو اون لحظه، آیا اون لحظه اگر من اینو بگم مثلا شیرازه نمایش به هم ریخته نمیشه، ریتم نمایش نمیفته، با شخصیتی که دارم کار میکنم، مثلا پیرمرد دارم بازی میکنم، بچه دارم بازی میکنم، با اون شخصیت یک حالا یک چیزی میگم که گوشی تو خاموش کن، مثلا نورشو اذیت میکنه، یا جمله مو نگو، خواهش میکنی و میدونی این کارو دیدی، بذار بقیه که ندیدن. با در قالب اون که تماشاگری که اولین بار میبینه از فضا خارج نشه، چون اگه پیرمرد دارم بازی میکنم یا اون پیرمرد، خب اون نفر جدیدی که اومده تا اولین بار میبینه از فضای نمایش خارج میشه، تا دوباره بیاد فضای نمایش خیلی سخته.
درسته، خیلی از توضیحاتت متشکرم علی جان. اگر خبری نکته‌ای نداری فعلا باهات خداحافظی بکنم.
نه دیگه، نکته منم که تشریف بیارین، از تمام شنوندگان عزیزمون دعوت میکنم تشریف بیارین عمارت نوفل و شاتو، هر شب به غیر از شنبه ها ساعت 20 دقیقه به 8 نمایش ما شروع میشه، مجلس زنانه رختچو شاه.
زنده باد. خیلی متشکرم علی عبداللهی، بازیگر و کارگردان تئاتر ایرانی، تا فرصت دیگر خدا نگهدارت.
خدا نگهدار.
سپاسگزارم عزیزان از اینکه همچنان با ما در این دقایق همراه هستید با باغ هنر. باری دیگر روز ولادت پیامبر مهربانی ها رو به یکایک شما هر کجایی که هستید تبریک میگویم، آرزو میکنم هر جا که هستیم، در هر مختصاتی که ایستادیم، قدم به قدم پیش برویم برای اینکه در مسیر باورهای پیامبر اکرم حرکت کنیم و از درس هایی که گرفته ایم در زندگی روزمرمون هم بهره ببریم. در این بخش از شما دعوت میکنم که به برنامه‌ای توجه کنید که خانم تینا میرکریمی برای شما ساختن.
لحظاتون بخیر شنونده های خوب برنامه باغ هنر. من الان در یکی از خیابان های شهر تهران هستم، در کنار کسی که مدت هاست برای مردم این سرزمین کتاب میبرند و البته زندگیشون به نوع ویژه‌ای با کتاب همراهه. خودروی الان کنار من هست در این خیابون که پر از کتابه و قصه ای داره اصلا این کار و این فعالیت، و جناب آقای کلاته که کنار من ایستادند. خب به شما خدا قوت میگم برای آشنایی بیشتر خودتون رو معرفی بکنید و اصلا چی شده که زندگی شما با کتاب همراه شده، بعد من پرسشام رو مطرح میکنم.
سلام عرض میکنم، وقتتون بخیر، امیدوارم حالتون خوب باشه. بنده وحید کلاته هستم، متولد 67، صادر از اصفهان، بزرگ شده شهرهای مختلف ایران چون پدرم نظامی بوده، خاطر همین چاهای مختلفی رفتیم دیدیم.
و چی شد زندگی شما با کتاب همراه شد؟
خدمتتون عرض کنم که جرقه این کار راست بخواید پسرمون تو ذهن من انداخت که معاون آموزش پرورش استان خراسان بودن توی برهه‌ای از زمانی. یه سری با هم رفتیم سر یک کلاس برای بازدید، گفتن که یه سری مشکلاتی ما سر تهیه و توزیع کتابا داریم و جرقه این کار از اونجا تو ذهن من افتادش.
چند ساله؟
تقریبا الان 10-11 سال میشه که حالا کتابا رو خودم یه سری تهیه می‌کردم، ولی الان 6-7 سالی که از مردمم کمک می‌گیرم.
شما با این خودرویی که الان کنار ما هم هست همیشه هم پر کتابه، چه میکنید؟
من یه توضیح کلی هستم بدم خدمتون. ما یه پویش مردم نهاد هستیم که در مؤسسه این پویش خود بنده هستم. خب مردم یه سری تماس میگیرن، یه سری کتابایی که خونه‌شون بلا استفاده است و قابل استفاده مجدد هستن، اینا رو زنگ میزنن، ما از آدرس میگیریم، به دست ما میرسونن. حالا هر نوع کتابی که باشه رو ما تحویل میگیریم، نه که صرفا کتابای آموزشی درسی باشه. حالا میایم تفکیک میکنیم و حالا به صورتی که از طریق مدارس و آموزش پرورش برای ما ارسال میکنن، ما هم دستبندی میکنیم و براشون ارسال میکنیم کتابا.
شما هر روز در این شهر بزرگ از این خیابان به اون خیابان با این خودروی خودتون میرین، کتاب جمع میکنید، خیلی هم تلفنتون زنگ میخوره. تقریبا الان که من با شما صحبت میکردم چندین بار زنگ خورد و البته یافتن شما در این شهر هم بسیار کار سختیه، چون من مدت ها زمان برد تا بتونم با شما قراری رو تنظیم کنم و گفتگو کنم. بفرمایید از زندگی خودتون چگونه میگذره؟
والا هم خدا رو شکرم که بابت این موضوع که حالا مردم استقبال کردن این موضوع، البته این چند وقت تابستون و فقط اینجوری هستش که مدارس تعطیل میشن، کتابا رو میگیریم و پخش میکنیم. خب خاطر اون یه وقت زیادی رو از ما میبره، چون اکثرا تنهایی این کار انجام میدم با کمک پدر، به خاطر همون یه ذره زمان بر هستش.
چی شد پدر با شما همراه شدن؟
راستشو بخواید یه ذره هم تلفن جواب دادن و رانندگی کردن و کتاب جمع‌آوری کردن و نوشتن آدرس‌ها یه ذره سخت بود. بنده خدا بابام بازنشسته است، کمکمون می‌کنه.
و خانواده‌تون چه دیدگاهی نسبت به این کار شما دارن؟ حالا پدر رو گفتید، ولی بقیه اعضای خانواده چقدر با شما همراهی می‌کنن؟
خب راستشو بخواید جادر اینجا تشکر کنم از خانومم که واقعا تو این سختی‌ها کنار من بوده و خیلی از شبا اصلا شده تنها مونده، چون من مثلا بودم تهران منزل خودم کرج هست، دیر وقت شده نشدم برم خونه پدرم اینا موندم و واقعا سختی های زیادی رو این را تحمل کردم.
شما این کتاب ها رو که جمع آوری میکنید و تفکیک میکنید به دست چه کسانی میرسونید؟ بیشتر آیا استان خاصی مد نظر شما هست یا نه؟
بیشتر برای سیستان، بلوچستان، کرمان، کرمانشاه، تابع استان خراسان، اونجور جاها ارسال میکنیم کتاب رو، کتابخونه ها و مدارس رو که عموم بتونن ازش استفاده کنن.
زندگی شما قبل از این فعالیتی که داریم و بعدش چه تغییری کرده؟
خیلی تغییراتی داشتم که خدا شکر، حالا من نمیگم کار خاصی میکنم، ولی از دعای همین مردمی که کتابا رو به دستشون میرسونیم و دعای خیلی که کتابا رو ازشون میگیریم، واقعا زندگی من اصلا این رو بمونده کرده.
این که زندگی شما وقف کتاب شده، حداقل حالا در این چند مدتی که فرمودید دائم دارید این کار رو انجام میدید، چه سختی هایی داره و چه شیرینی هایی؟
سختیاش که بخوام عرض کنم خیلی زیاده، ولی خب بیشتر از سختیاش شیرینیاشه که واقعا میبینم کتابایی که میفرستیم برای این بچه ها، اون لبخندی که به لبشون میفته واقعا از ته دل منو خوشحال میکنه و واقعا احساس لذت قلبی به من دست میده. یه سری از منازل هستن که حجم کتاباشون زیاده، طبقه 4 و 5 آسانسور ندارن، تنهایی من میرم بالا میارم پایین. واقعا تو این چند وقته زانو درد، کمر درد هستش، ولی خب اینا مقطعی به نظرم میگذره. شیرینیشون لحظه یه که الان ببینیم چلا بعد از سالیان سالی بچه و مقاطع عالیه رسیده، مدرک خوب گرفته، واقعا خستگی آدم درد.
چه چیز به شما این انرژی و نیرو رو میده تا در این مسیر همچنان فعالیت کنیم؟
اول اینکه برخورد خوب مردمی که حالا زحمت میکشن و تماس میگیرن که هم کتاباشونو بگیم واقعا انرژی به ما میدن، و همین که شیرینی لبخند همین بچه‌ای که براشون کتاب ارسال میکنن.
میشه راه ارتباطی با مجموعه خودتون رو هم بفرمایید که مردم چطور میتونن اگر کتابهایی دارند که میخوان به دست مناطق محروم برسه با شما هماهنگ بشن؟
اگه حالا داخل شبکه‌های اجتماعی پویش دانشیاران رو جستجو کنن، اونجا تو جریان همه امور قرار میگیرن.
اون وقت شما تامین هزینه این راه رو چطور انجام میدید؟
خب خدا رو شکر یه مقدارش که از هزینه‌های شخصی خودم میاد، یه مقداری هم از کتابایی که به دستمون میرسه، حالا به نحوی عدد خارجه یا قدیمیان یا پاره‌پوره است، مجله روز ما اینجور چیزی هم که به دستمون میرسه، اینا دیگه واقعا قابل استفاده مجدد نیستن. اینجور چیزا رو هم به صورت زایاتی میفروشیم و حالا مبلغش رو هزینه میدیم.
شغل خود شما چیه؟
من کار پخش لوازم عطاری هستم.
و وقت شغل خودتون چی میشه؟
اینا صبح تا ظهر تقریبا کار خودم انجام میدم، بعد از ظهر هم دیگه بابت این کار میذارم.
و کتابا رو چطور به مناطق محروم میفرستین؟
از طریق حالا باربری، یا اگه مثلا حجم زیاد بشه وانت اجاره میکنیم و مستقیم رو خودشون حساب میکنن.
گروه شما چند نفره هست؟
تقریبا 22 نفر.
چه میکنند این افراد؟
کتاب ها رو بیشتر من و پدر هستیم که جمع آوری میکنیم با کمک هم دیگه، ولی خب برای تفکیکش نزدیک هولوش 20 نفر هستن که زحمت میکشن این کار انجام میدن.
باید تصمیم دارین یک روز این همه تجربه های متفاوتی که در این مسیر کسب کردید رو تبدیل به یک کتاب کنیم؟
خیلی وقت هست پیش فکر میکنم و ایشالله شد تو همین زیگه این کار انجام بدم.
جناب آقای کلاته، از شما سپاسگزارم. شما در میانه تمامی کارهاتون فرصتی گذاشتید تا من صدای شما و فعالیت فرهنگی شما رو برای مردم عزیز ایران بازگو کنم در گفتگویی که با خودتون انجام شده. برای شما بهترین ها رو آرزو میکنم.
تشکر میکنم ازتون.
و اما عزیزان، در روز ولادت با سعادت پیامبر مهربانی میخوام با یک هنرمند گفتگو کنم، با یک خواننده عزیز کرد که در باره حضرت محمد صلوات الله علیه و آله و سلم خواندند و به موضوعات ارزشمندی در آثار خودشون توجه نشون دادند. هنرمند عزیز جناب آقای جمشید عزیز خانی. آقای عزیزخانی خیلی خوش آمدید به باغ هنر، درود بر شما.
سلام و ارادت دارم، انشالله که سلامت باشید جناب شهرزاد، تهیه کننده محترمتان آقای بیات، انشالله که همیشه سرفراز و مستقیم.